أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعراب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. حیات اون عامل هماهنگ کننده ادراک و فعل است، یعنی موجودی که درک می کند و کار می کند و بین درک و کارش هماهنگی است، به طوری که ادراکش اشرافی بر فعل او دارد و فعل او از ادراک او رهبری می گیرد و هدایت می شود. این رو میگن حیات. و این مراتب تشکیکی فراوانی دارد، از حیات گیاهی گرفته تا حیات حیوانی تا حیات انسانی و برتر. قهرن در هر جا حیات هست، ادراک هست و کوشش هست. منتها ادراک اگر ضعیف بود، کوشش ضعیف بود، اون حیات ضعیف است. و اگر میانی بود، اون حیات متوسط است. و اگر نهایی بود، اون حیات کامل. درباره این گیاهان ادراکشون ضعیف و کوششون ضعیف، حیاتشون هم ضعیف خواهد بود. اونهایی که در حد خاص کوشش را و حد خاص فعل را در حیات دخیل می‌دانند، اینها را زنده نمی‌دانند و اطلاق حیات را بر اینها یا مجاز می‌دانند یا با قرینه ذکر می‌کنند و ماننده. ولی حیات مقوله به تشکیک است و شامل همه مراحل می‌شود. فأحیا به الارض بعد موتها. حیات فرشته ها با اختیار همراه است، نه با جبر. فرشته ها مختارن، معصومن، نه مجبورن، جبری در کار نیست. منتها علم قوی دارن، علم قوی و شهود قوی باطن سیئات و معاصی را نشون میدهد. باطن سیئات و معاصی لجن هست و شعله هست و سوزش هست و دردهای دیگر، و هیچ انسان عاقلی به این طرف حرکت نمی کند. مثل این که غالب انسان ها نسبت به این مصرف زباله ها معصوم هست. خب به طرف زباله رفتن، زباله را مصرف کردن دیگه حرام دیگه، چون زیانبار است. ولی هیچ عاقلی به طرف زباله نمی رود، برای این که می دونه از بوی او با خبر است، از ضرر او با خبر است، از نفرت آوری او با خبر است، به طرف او نمیره. باطن گناهان و سیئات و معاصی هم همین دور است. فرشته ها به انسان های کامل از درون معاصی که زباله است با خبرند، همونطوری که انسان های عادی از ظاهر زباله با خبرند. انسان ها با اراده و اختیار خود از این زباله ها فاصله می گیرند، نسبت به این زباله ها معصومند. انسان های کامل، فرشته های معصوم، نسبت به سیئات و معاصی هم اینطورند، جبری در کار نیست. خب رسیدیم به آیه بعد که فرمود ما از لبنیات این دام ها به شما برکات فراوانی دادیم. درباره این دام برکات فراوانی رو ذات اقدس اراز ذکر کرد. بخشی در سوره مبارکه انعام است که آیه 142 انعام همین بود. همود به مدل انعام حمولتن و فرشن کلو مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. همود از منافعش استفاده کنید، راه های شیطنت رو طی نکنید. این راهای شیطنت رو طی نکنید، تو بحث های کشاورزی هم هست، تو بحث های خرما و انگور و اینا هم هست که بعد اشاره میشه. در همین سوره مبارکه نحل آیه 80 اونجا هم باز سخن از بعضی از منافع انعام است. آیه 80 سوره مبارکه انعام این است که والله جعل لکم من بیوتکم سکنا و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم لعنکم و یوم اقامتکم و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الهین. این آیات متنوع است. بعضی از این آیات راجع به باربری این انعام سخن گفتن، بعضی از این آیات راجع به شیردهی این انعام، لبنیات این انعام سخن گفتن، بعضی از این آیات راجع به گوشت این انعام سخن گفتن، بعضی از آیات راجع به پوست این انعام سخن گفتن، بعضی از آیات راجع به پشم و کرک و موی این ها سخن گفتن. این 5-6 طایفه از آیات ناظر به این 5-6 بخش از منافع انعام است. اونچرا که در این آیه که راجع به لبنیات است محل بحث است، نکته است که در اون 5-6 طایفه نیست. اونجا که سخن از پشم اوست، کرک اوست، موی اوست و پوست اوست که وسائل گرمی برش فراهم میشه، چادر میزنید از همین پوست ها و از همین پشم ها و از اینها، اونجا به عنوان عبرت یاد نکردن. اما در جریان شیر که بین فرس و دم است به عنوان عبرت ذکر کردن تا صفحه آیت بودن هم داشته باشد. اون 5-6 مطلبی که از سوره مبارکه انعام، سوره مؤمنون و آیه 80 این سوره و آیه 4 و 5 همین سوره نحل که قبلا گذشت، آیه 3 و 4 و 5، آیه 80 که در پیش داریم، اونا از عبرت بودن مسئله لبنیات سخنی به میان نیاوردن، اما این آیه این خصیصه رو دارد. بعد فرمود و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا که نسقی کن و نطعم کن از میوه های خرما و انگور، که شما از میوه این درخت ها سکر میگیرید و رزق حسن. تو تفسیر زمخشری این حرف هست، تو تفسیر کشاف این حرف هست، تو تفاسیر دیگه این حرف هست. احتمال این که منظور از این سکر خمر باشد هست، اونها متوجه شدن که سکر چگونه مورد یادآوری خداست. بعد پاسخهای متعدد دادن، گفتن این بخش از سوره مبارکه نحل در مکه نازل شد و هنوز شراب تحریم نشده بود. این یک جوابی که امام رازی و دیگران نقل کردن. البته جواب دیگر گفتن به این که در این حال که این حرام هست و قرآن کریم او رو یاد کرد، چون قبل از تحریم بود از یک سو، ولی در همین آیه راجع به قبح او سخنی به میان آمده است بالالتزام، برای اینکه این را در مقابل رزق حسن قرار دادن. اگر در قبال رزق حسن قرار دادن، معلوم میشه شیء قوی هست. چون شیء قوی هست، اونوا منظور آیه این است که خدای سبحان برکات فراوانی به شما داد، شما این برکات فراوانی که از خرما و انگور نصیبتون می شود چیز قوی ازش درست می کنید. این هم منت است هم سرزنش، یعنی ما به شما نعمت دادی، شما او رو در جای فاسد استفاده می کنید. این جواب دوم تو قالب این تفسیرها هست. زمخشری تو کشاف نقل می کند که برخی ها گفتن سکر همون ندیز است، ندید است، آب جوست، که الان که در اینجا سخن از آب جو نیست، همون عصاره عصیر خرما و عصیر و عصاره انگور است، ولی چون نبید رو از چیز دیگه هم میگیرن و منظور آن است که این عصیر انبی یا عصیر زبیبی وقتی عصیر تمری وقتی ذهاب سلسین شد پاک است و منظور از این سکر همون نبیز است که تطهیر شده است و پاک است. همین زمخشری میگوید که بعضی از مشایخ ما غیر کتابه، یعنی چند کتاب درباره حلویت نبیز نوشتن، بعد وقتی پیر شدند و سالمند شدند و فرتوت شدند، بهشون پیشنهاد دادن که شما برای تقویتتون یه مقدار از این نویز مصرف بکنید، او تحاشی کرد و نخورد. بهش گفتن شما چند جلد کتاب در حلیت این کار نوشتید؟ گفت نه، این خوردنی نیست. بالاخره پرهیز کرده بود از خوردن نویزی که خودش چند جلد کتاب در حلیت او نوشت. همه این حرف ها را که میبینید دست درد توجیه برآمدن که منظور از این سکر خمر هست، ولی توجیهش این است که قبل از نزول حرمت این نازل شده است، بعداً تحریم شده، یا در همین آیه به قبح او اشاره شده. این حرفایی است که تو تفسیر زمخشری هست، تو تفسیر فخر رازی هست، و غالب مفسران عامه هم که یا اشعریان یا معتزلی یا از کشاف کمک میگیرن یا از تفسیر کبیر فخر رازی. اما جریان تفسیر قرآن به قرآن که اینجاها خودش نشون بده، این تو المیزان ظهور کرده. بارها به عرضون رسید تفسیر قرآن به قرآن این نیست که کار با معجم حل بشه. مثلا ما میخوام بگیم عدالت در قرآن چیست؟ آیاتی که مربوط به عدل و اعدلو و اینهاست، جمع‌بندی بکنیم و بعد به دیگر ارجاع بدیم و هماهنگ بکنیم و بگیم تفسیر قرآن به قرآن است. این کار قبل از المیزان هم بود، بعد از المیزان هم که رواج پیدا کرد. این معنی تفسیر به قرآن به قرآن نیست. تفسیر به قرآن به قرآن اینه که این مطلبی که در این آیه است، ببینیم این مطلب در صدر و ساقه قرآن در کجاها آمده. کار به لفظ نداریم، ممکن است با لفظ دیگه آمده باشه. اینجا جای المعجم نیست، نه المعجم رو میبوسیم میذاریم کنار، به سراغ معنا و مطلب این آیه میریم. بعد این مطلب رو با آیات دیگر قرآن بررسی میکنیم، بعد این مطالب رو جمع میکنیم، میشه تفسیر قرآن به قرآن. سیدن استاد میگه ذات اقدس الهی قرآن رو به عنوان نور، به عنوان حکمت، به عنوان هدایت، به عنوان رحمت اینو معرفی کرده. کتابی که نور است نمی آید رجس را به عنوان منت ذکر بکند. تو سوره مبارکه مائده سخن از تحریم خمر که نیست. خب کذب را هم تحریم کرده، غیبت هم تحریم کرده. فرمودی اصلا این پلیدی است. انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. یک کتابی که نور است، حکمت است، رحمت است، هدایت است، بیاید بگوید به این که ما درخت خرما رو برای شما آفریدیم، درخت انگور رو برای شما آفریدیم، شما از او رجس میسازید، این چه منتی است؟ شما از او من عمل شیطان میسازید، چه منتی است؟ فقط عتاب محض است و آیه در صدد بیان نعمت است. اگر یه چیزی بود که مثلا راه انسانی بود ممکن بود. در بخشای دیگر درباره همین این درخت انگور امثال ذلک فرمود از ثمراتش، از بهرهاش استفاده کنید، ولا تتبعوا خطوات شیطان. یعنی این درخت یا این دام یا اون کشاورزی منافع فراوانی دارد، ولی به دنبال گام شیطان نروی. اومد خودش بیاد بگد به اینکه ما یه همچیزی خلق کردیم که شما ازش بهره سکر میبرید. قرآن اصلا ایرو نمیگوید، نه اینکه ایرو گفته، منتها قبل از تحریم بود. اصلا اسلام با حرمت میگساری و زنا و بت‌پرستی شناخته شد در اون تلیعه امر. مسئله روزه و حج و اینها به تدریج آمده، ولی در تلیعه امر حرمت بت‌پرستی، حرمت میگساری، حرمت زنبازی در همون تلیعه اسلام آمده است. خب بنابراین این میشه تفسیر قرآن به قرآن. فرمود هرگز این احتمال را نباید داد که منظور از این سکر خمر است. اومد بعد بیم توجیه بکنیم. مرحوم فیض رضوان الله تو صافی این روایت نقل میکند که از عیاشی نقل میکند که منظور از این سکر خمر است ولی نسخ شده است. بعد میگوید که خب این که در تلیعه اسلام مسئله حرمت خمر زبان زد بود، اسلام با حرمت خمر شناخته شده است، اصلا این نسخ شده است، کی حلال شده بود که الان نسخ شد؟ بعد میگوید که منظور از این نسخ، نسخ سکوت است، یعنی اسلام به صراحت در این زمینه سخن نمی گفت، الان سکوت را شکست و به صراحت گفته است. این سخن هم ناتمام است، اون روایت هم تام نیست. شما یه روایت صحیح معتبری ارائه کنید که بتوانید لاغت یه گوشه از تفسیر را بهده بگیره. بنابراین اگر قرآن یه همچین نوری رو به همراه خود دارد، هرگز رجس من عمل شیطان را به عنوان منت و نعمت ذکر نمی کند. خب تتخذون منه سکرا، حال یابنی شکر است یا شیر است یا رب است یا انواع و اقسام بهرهایی که از خرما گرفته می شود و از انگور گرفته می شود اونهاست. رزق حسن هم از باب ذکر عام بعد از خاص است، مثل ذکر خاص بعد از عام، نکته‌ای که درباره اهمیت اون خاص است. تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. مطلب دیگری که مربوط به بحث‌های قبل است این است که در جریان مصادره عقل، که عقل را مصادره میکنن، همین حرف قارونی که میگه بشر میفهمد، فهم بشری است. خب فهم بشری است یا ذات اقدس اله بشر را فهموند؟ در سوره مبارکه نحل برد میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما در زاد روز میلادتون که اصلا چیز نمیفهمیدید، مجاری ادراک را که سمع و بصر و فؤاد است خدا به شما داد. فالله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. به ماننده مجاری ادراک را به شما داد، این ظرف و ظرفیت ادراک را به شما داد. و علم الانسان ما لم یعلم را عطا کرد، انسان شده عالم. خب چی میشه مال عقل؟ چی میشه بشری؟ کجا میشه گفت این علوم بشری است، این دانش دانش بشری است؟ مطلب دیگه این که اگر ما این علوم را اسلامی کردیم و فهمیدیم عقل حجت خداست، مثل سیه زرار است و هدایت الهی است. خدای سبحان گاهی با زبان نقل سخن میگوید، گاهی با زبان عقل، و این عقل را در کنار نقل قرار دادیم و هر دو را زیر سایه وحی بردیم، اومد این علوم هم اسلامی می شود و هم محتوای او و معارف او دگرگون خواهد شد. الان شما می بینید وقتی که می خوان یک کسی را درمان کنن، یه بیماری را برطرف کنن یا بیماری را درمان کنن، منتظر فتوای آزمایشگاه موشن. هرچه در باره آزمایشگاه موش به دست آوردن، اینو در باره انسان غالبا پیاده میکنن، این میشه بیماری مشترک بین انسان و دام. پیش اینها انسان یه حیوانی است که حرف میزنن، همون حیوان ناطق است. اما وقتی عقل در ردیف نقل آمده تو فضای علوم، تو علوم اسلامی شد، به همین بسنده میکنن که از آزمایشگاه موش هرچه فتوا شنیده در باره انسان میکنن. یا این خلیفت الله را باید راه دیگه درمان کرد. شما غذای حلال بدید به موش یا حرام بدید به موش، بالاخره اون مشکلش حل میشه. شراب بدید به موش، بخشی از الکل را بدید یا راه دیگر، مشکل موش حل میشه. اما آیا تو حرام شفا هست؟ وقتی عقل الهی که در برابر نقل زیر پوشش وحی به سراغ طب و امثال طب رفت، میگه نه، خدا در حرام شفا قرار نداده، این روایت است لا شفا فی الحرام. وقتی میخواد الکل درست کند، دیگه اون 5% که به نام الکل تو این شربت هاست او رو هرگز نمیریزد و معتقد است یه تیرگی شعور میاره. وقتی فهمید وجود مبارک امام صادق فرمود الکسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام نه تنها در خود انسان اثر سوء میکند، تو فرزندها و نوه‌ها هم اثر بد میگذارد، در داروسازی اثر میگذارد، در تجویز اثر میگذارد، یقینا فرق دارد. این انسان که خلیفه الله است کجا؟ آزمایشگاه موش کجا؟ داروهای مشترک بین دام و انسان کجا؟ این راه تازه تری، راه دقیق تری رو میازماید. اینها خیال میکنن انسان یه حیوانیست که حرف میزنن، اما وقتی از صاحب شریعت سوال بکنی از انسان و ماهوه، او که نمیگه حیوان و ناطقه، میگن حی متعله، اون زنده الهی منش او انسان است. اگه الهی روش نباشد انسان نیست، کل انعام بل هم ازر. بعد اون وقت شما مجازید که فتوای آزمایشگاه موش عمل بکنید. بله الهی کل انعام بل هم ازر فرقی نمی کند. این حیوان ناطق است، اون حیوان خائر است، اون حیوان ساحل است، اون حیوان سابه است، اون حیوان ناهق است، اون حیوان طائر است. هر کدام از این حیوانه یه فصلی دارن. یکی تو دریاست میشه حیوان سابه، یکی تو بیابان است میشه حیوان ساحل و ناهق، یکی تو فضاست میشه حیوان طائر. این همان است. ولی وقتی عقل در ردیف نقل آمده تو فضای علوم اسلامی، یه طب تازه‌ای دارد، تحولی تو طب ایجاد میکند، یه داروسازی دارد، در درمان اثر دارد. شما الان ببینید تمام این روانشناسی هاشون به همین بدنشناسی برمیگردد. این در حقیقت اسم شناسی، سلول شناسی، مغز شناسی، دل شناسی است به عنوان روانشناسی. قرآن کریم میگوید اگر کسی با داشتن همسر در زن نامحرم طمع میکند این مریض است. اینو اصلا مرض نمیدونن که. کدوم طب است که رو مرض میدونه؟ کدوم روانشناسی است که به این فکر افتاده این آقا رو درمان کنه؟ اینی که تو سوره مبارکه احزاب است که لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، اونا اصلا این رو مرض نمیدونن که. قرآن میگوید اگر کسی با داشتن عیال نگاه به نامحرم میکند، به طمع میکند، این قلبش مریض است. این یه دید است، اون یه دید دیگه است. و شما این رو بشه روانش راست برید نگه. قرآن میگوید کسی که منافقان زندگی میکند فی قلوبهم مرض و فزادهم المرض. شما بشه متخصص قلب ببری، نوار قلب ببری، اکوی قلب ببری، مرض نمییابد که. اما وقتی بشه روانشناسی الهی ببری میگه این مرض است، راهش هم اینه، درمانش هم اونه، معالجش هم اونه، پرهیزش هم اینه. اگر چنونچه عقل وارد این علوم الهی بشود و سبقه علمی این علوم به عقل در کنار نقل قرار بگیرد، اونگاه روشن می شود که این کسی که طبیب هست دیگه لازم نیست به او بگویی سقط جنین حرام است، پشت پرده فرون کار رو نکن. این هم مثل یا روحانی هم کار حلال طیب و طاهر انجام می دهد. پس هر وقت ما گفتیم ما خودمون فهمیدیم، این رو مصادره کردیم. مثل اینکه کسی بره تو خونه مردم فرش مردم رو بگیره مصادره بکنه بگه مال من است. خب این فرش که مال او نیست. این عقل واقعا مال ما نیست. این فهم واقعا مال ما نیست. این رو ما دادم. فهمد یه وقتی داشتید، یه وقتی از شما میگیری، من کن من یتوفا را ارزل الاموره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. چی مال شماست؟ میگید من خودم زحمت کشیدم اینقدر عالم شدم. بنابراین مصادره کردن عقل معناش این است که کسی نعمت خدا را به نام خود بداند. این که میبینید میگن فهم بشریست، این علوم علوم بشریست، یعنی چی؟ غیر از مصادره کردن نعمت خدا چیز دیگه نیست. این علم را، این فهم را خدای سبحان بودا. این شخص میگوید مال خود من است، من خودم فهمیدم، این علوم بشریست. اگر مصادره نشه و عقل در کنار نقل عرضه بشه، اونگاه یه آزمایشگاه دیگه درست میکنن، دیگه انسان رو با آزمایشگاه موش درمان نمیکنن و اون فی قلوبه مرضون رو درمان میکنن، فیطمع الذی فی قلبه مرضون رو درمان میکنن. اونا که مشکل سیاسی دارن میگن شاید اوضاع برگرده. عده هم بودن در صدر اسلام میگفتن که شاید بود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که رفته به میدان زنده بر نگرده، یا مسلمان ها زنده بر نگردن، ما چرا رابطمون را با مشرکان به هم بزنیم؟ زن لن ینقلب الرسول و الذین آمنوا معه. اینا فکر میکردن که پیامبر وقتی وارد میدان شد زنده بر نمیگرده، یا مسلمان ها زنده بر نمیگردن. فبود اینا مریضن. همون تو سوره باره که مائده که نایه بارها گذشت، فتر اللذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. همون دیگه ده که مریضن بگن ما چرا رابطه مون رو با کفار قطع بکنیم، شاد اونا پیروز شدن نظام ما شکست خورد، بگو ذات اقدس اله نظامتون رو یاری بکند. اگر نصرت الهی آمد اون وقت شما جواب خدا رو چی میگی؟ اینها مرض هست و اینها تو روانشناسی اصلا مرض تلقی نمیشه، گاهی به عنوان کیاست تلقی میشه. اگر عقل در برابر نقل وارد این علوم بشه، هم روانشناسی عوض میشه، هم طب عوض میشه، هم داروسازی عوض میشه، هم بخش های دیگر. حالا چون در آستانه اربعینی به این ایام تعطیل است، از حد اکثر فرصت را آیون استفاده کنید انشاءالله، چون بارها برز رسید مردم دینشون رو از علما دارن، علما دینشون رو از کتاب و سنت دارن. اگر این 70 میلیون در این سرزمین به لطف الهی مسلمانن، به برکت علماست. همین ها بخشی مربوط به علمای قبلیست، بخشی مربوط به علمای فعلی. و نوجوان های اینها به جوان های اونها دینشون رو از شماها و انشاءالله از آینده های شما دارن. اگر مردم دینشون رو از علما دارن، شما واقعا مسئولی. هم انشاءالله عالم ربانی باشید، بما کنتم تعلمون الکتاب، هم بما کنتم تدرسون، هم جلسات خصوصی داشته باشید با درس و بحث، افراد خوش استعداد را بپرورانید، هم جلسات عمومی داشته باشید. لازم نیست حرفه‌ای و سخنرانی و سخنوری داشته باشیم که ما همین معارف را که آرام آرام نقل بکنیم، دلهای مردم اینا را میپذیرن. اینا دلمایه مردمه. اگر خدای ناکرده این معارف به مردم منتقل نشه، یا خلأ هست یا بیگانه اون خلأ پر میکنه. بنابراین از این فرصت حد اکثر فرحان یا جلسات تشکیل میدید، یا سخنرانی میکنید، یا مقاله مینویسید، یا در نشریات دیگه تو میکنید، یا تو صدا و سیما حرفتون رو به جامعه میرسونید. بالاخره زبان گویای قرآن و عصرت باشید انشاءالله رحمان، که این معارف الهی را به جامعه منتقل کنید. و بهترین راه ابلاغ معارف الهی اخلاص العمل لله است. جعلكم مباركا اينما كنتم والحمد لله رب العالمين.